هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما احتمالاً امروز برنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق را اعلام می کند. مهدی کروبی از وزیر اطلاعات ایران خواست تا دلایل قانونی تخریب حسینیه های دراویش گنابادی را اعلام کند. وزیر امور خارجه بحرین با مقام های عالی رتبه ایران در تهران گفتگو کرد. ساعت 9 شب به وقت تهران. آدینه شب 9 اسفند ماه برابر با 27 فوریه 2009. همراهان عزیز رادیو فردا سلام، شبتون بخیر. مانیا منصور هستم از شهر پراگ در اروپای مرکزی و طی نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهم بود. امیدوارم در این آدینه سرد زمستانی شب آروم و گرمی رو پیش رو داشته باشین و ما رو همراهی کنین. اما قبل از هر چیز میریم سراغ آخرین خبرها با محمد رضا کاظمی. محمد رضا
سلام و شب بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً امروز جمعه برنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق را اعلام می‌کند. بر پایه گزارش آقای اوباما، جدول زمانی خروج بخش عمده 143 هزار نیروی آمریکایی در عراق را اعلام خواهد کرد. بر اساس این جدول زمانی، نیروهای آمریکایی طی 18 ماه از عراق خارج می‌شوند. هرچند گفته می‌شود که ممکن است حدود 50 هزار سرباز آمریکایی برای حمایت از نیروهای عراقی و مصالح آمریکا در عراق باقی بمانند. در پی ادامه برخورد نیروی انتظامی ایران با دراویش گنابادی که مورد اخیر آن تخریب حسینیه آنها در شهر اصفهان بود، مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه آینده در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی این اقدام را محکوم کرد. آقای کروبی در بخشی از نامه خود نوشته است: در طول 3 سال اخیر حسینی‌هایی در قم، کرج، اصفهان، بروجرد و غیره مورد تعرض و تخریب قرار گرفته است. در کدامین محکمه صالح محاکمه‌ای صورت گرفته و چنین حکمی صادر شده است؟ شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین امروز در تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای احمدی نژاد در این دیدار با تاکید بر اهمیت حسن همجواری با کشورهای خلیج فارس گفت: برخی قدرت‌های زورگو در گوشه و کنار با ایجاد شیطنت‌ها می‌خواهند در روابط رو به گسترش دو کشور خدشه وارد کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در نماز جمعه تهران گفت که او به طور قطع می‌گوید که ایران قصد ندارد برنامه هسته‌ای‌اش را نظامی کند و سلاح هسته‌ای بسازد. آقای رفسنجانی افسود: ایران حاضر است در مذاکراتش این مسئله را اثبات کند، اما مذاکره باید به گفته او طولانی، مستمر و منطقی و فارغ از تهدید، ارعاب و هشدار باشد تا به جایی برسد. بانک آمریکایی سیتی امروز اعلام کرد که 36% سهام این گروه بانکی را به دولت آمریکا واگذار می‌کند. دولت آمریکا همراه چند سرمایه‌گذار خصوصی 25 میلیارد دلار سهام ترجیحی خود را در این گروه بانکی به سهام عادی تبدیل خواهند کرد تا سرمایه لازم را برای نجات این گروه بانکی فراهم کنند. و کمیسیون اتحادیه اروپا امروز جمعه اعلام کرد که در نشست جمع‌آوری کمک‌های بین‌المللی برای نوار غزه که هفته آینده برگزار می‌شود، 436 میلیون یورو را به بازسازی غزه و انجام اصلاحات اقتصادی در آن اختصاص می‌دهد.
آخرین خبرها را شنیدید از محمد رضا کاظمی، با سپاس از او. اما در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی انتظار شما را می‌کشند؟ فروش احتمالی تسلیحات ساخت روسیه به ایران و پیامدهای آن، مخالفت استاندار تهران با تشکیلات ستاد سلامت انتخابات در گفتگو با دو کارشناس سیاسی،
میخواهند نظارت از آن خودشون باشه و نظارت را هم که در قانون اساسی آمده
گفتگو با پدر علیرضا داوودی دانشجو دانشگاه اصفهان که بیش از 2 هفته است در زندان به سر میبرد.
حالا وضعیت پسر من که یک شنبه 5 دقیقه تونستم با 1000 مکافات تو زندان ببینمش از نظر جسمی.
خبرهای ورزشی و گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. پس پس از سفر 3 روزه مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به مسکو، بار دیگر بحث فروش تسلیحات ساخت روسیه به ایران، به خصوص موشک S-300 در برخی رسانه‌ها مطرح شده است. گزارش‌های زد و نقیزی در خصوص ارسال یا عدم ارسال این سامانه از سوی کرملین در دست است. شماری از تحلیلگران معتقدند که مسکو پشت این طرح قرارداد نظامی از نقش ایران در این معامله استفاده ابزاری می‌کند تا از غرب امتیاز بگیرد. مرشاد پدرام و نگاهی به آخرین تحولات در روابط نظامی تهران و مسکو.
به گزارش برخی رسانه‌های روس، مقام‌های ایرانی هفته پیش برای بحث و چانه‌زنی بر سر خرید موشک S-300 به روسیه رفتند. از چند و چون این قرارداد خبر دقیقی در دست نیست و تاکنون گزارش‌های زد و نقیزی درباره آن منتشر شده است. به نوشته روزنامه مسکو تایمز، وقتی صحبت از قرارداد S-300 به میان می‌آید، به نظر می‌رسد کرملین می‌خواهد از تهران نه به عنوان شریک تجاری، که به عنوان کارتی در بازی سیاسی با غرب استفاده کند. نظری که رجب سفروف، کارشناس مسائل ایران و روسیه، با آن موافق است.
تاریخچه همکاری‌های روسیه با ایران توی سالهای اخیر میتوند به یک نتیجه بیاوره که واقعا روسیه داره با ایران در این موضوع بازی میکنه.
مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، نیز اهمیت جنبه سیاسی این جریان را برای روسیه تایید کرد.
نه، مسئله تجاری به هر صورت در این مورد در مورد ایران نیست. مسئله اصلی یک استراتژی کلی است که روسیه در مقابل امریکا داره. در مورد موشک‌های S-300، این به اصطلاح یه سلاحی است که دادنش به ایران از نظر استراتژی نظامی پر اهمیته و آمریکا اگر بخواد جلوشو بگیره باید آوانس‌های دیگری به روسیه بده.
به نظر شماری از تحلیلگران، تهران نیز به سناریوی مسکو اعتماد کامل ندارد.
روسیه یه استراتژی سیاسی بسیار دراز مدت داره که این رو با شرایط زمان همسو میکنه، ولی به طور کلی اگر روسیه امکان انتخاب میان رضایت ایران و آمریکا رو هر دو رو بخواد داشته باشه، حتما به صورت تصمیمش رو برای رضایت آمریکا خواهد گرفت، چون منافع استراتژیک بسیار دراز مدتری با آمریکا داره و کمتر با ایران.
حسین باستانی، کارشناس مسائل ایران:
اما خب واقعیت این هستش که نفس تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران هم طالب روسیه کمک کرده که هر نوع معامله‌ای که در واقع میخوان رو با ایرانی‌ها انجام بدن، و اون هم با شرایطی که شاید در یک شرایط رقابت طبیعی یک کشوری حتی مثل ایران به اونها تن نمیداد.
رجب سفروف معتقد است تهران در شرایط کنونی مجبور است به مسکو اعتماد کند.
صحبت اینجا سری اعتماد یا نااعتماد نیست. اینجا ضرورت پیش اومده و این ضرورت مجبور ساخته که ایران به روسیه مراجعه بکنه، چون که دیگر کشوری که امکان و توانایی این نیازها و ضرورت ایران را انجام بده، این کشورها الان وجود ندارن دیگه.
اما اعتماد یا عدم اعتماد، هر چه که هست، روسیه چه از نظر تجاری و چه تسلیحاتی بازار بزرگی در ایران دارد. به نوشته مسکو تایمز، غرب از روسیه می‌خواهد روابط خود را به خاطر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی با تهران کاهش دهد. آیا روسیه دست به چنین اقدامی خواهد زد؟ آیا روسیه کارتی به نام ایران را در بازی با غرب از دست خواهد داد؟ حسین باستانی در ادامه گفتگویش با رادیو فردا به این نکته اشاره دارد که شاید ادامه انزوای ایران در مجامع بین المللی مایه خرسندی مسکو باشد.
طبیعتاً وقتی که ایران در شرایط انزوای بین المللی باشه و این شرایط موجود ادامه پیدا کنه، و در شرایطی که ایران امکان این رو داره که بتونه یک منبع دیگری از تامین انرژی برای بقیه جهان باشه، به ویژه در زمینه گاز، الان از این امکانات محروم شده به واسطه مشکلات سیاسی که داره با غرب، طبعا روسا میتونن راحت‌تر بهره برداری‌های سیاسی و اقتصادی خودشون رو در جامعه بین‌المللی انجام بدن.
در آخرین تحولات میان مسکو و تهران، مقام‌های ایرانی اعلام کردند که نیروگاه هسته‌ای بوشهر روز چهارشنبه وارد مرحله پیش را اندازی شده است. این دو کشور در سال 1995 میلادی بر سر تکمیل این نیروگاه به توافق رسیدند. روسیه طبق توافق قرار بود در سال 2006 نیروگاه بوشهر را راه اندازی کند، اما بهره برداری این نیروگاه تا کنون چندین بار به تعویق افتاده است.
مرشاد پدرام نگاهی داشت با آخرین تحولات در روابط نظامی تهران و مسکو.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ در اوایل ماه جاری میلادی گفته بود اکنون زمان فشار دادن دگمه بازشروع در روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه فرا رسیده است. با این جمله دست کم کارشناسان روابط روسیه و آمریکا کمی مشغولیات پیدا کردند و تنها در طول چند هفته یک رشته پیشنهادات و چند نظرگاه تئوریک دقیق و مولد هم ارائه کردند که ظاهرا می توانند به گسترش روابط دو کشور کمک کنند. الکساندر گولتس، معاون سردبیر یک سایت اینترنتی روسی، در مقاله‌ای که با جمله‌های بالا آغاز می‌شود، تحلیلی دارد درباره روابط روسیه و آمریکا که فریدون زرنگار نکات مهم آن را به فارسی باز کرد.
الکساندر گولتس در مقاله خود می‌نویسد با این حال و به نظر من پرسش کلیدی هنوز بی پاسخ مانده است. این پرسش که چرا دولت ولادیمیر پوتین باید مایل به بهبود مناسبات خود با آمریکا باشد. از نظر واشنگتن همه چیز کاملا روشن است. روسیه اگر در حاشیه مدار سیاست‌های خارجی آمریکا قرار نداشته باشد، قطعاً در مرکز این مدار نیست. چون در کانون سیاست خارجی آمریکا در حال حاضر عراق، ایران و افغانستان قرار دارد و به تبع چین، کشوری که مهمترین شریک اقتصادی و در این حال مهمترین رقیب آمریکا در قرن حاضر است. و تصادفی هم نبود که وزیر امور خارجه آمریکا در اولین سفر خارجی خود به مسکو نرفت، بلکه به پکن رفت. بنابراین و ظاهراً در این شرایط واشنگتن نیاز چندانی به پوتین و شرکایش ندارد. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده با کمال آزردگی میگوید مسکو نشانه‌های متضاد می‌فرستد. از یک سو آمادگی خود را برای کمک به آمریکا در افغانستان از جمله اجازه استفاده از خاک روسی برای انتقال محموله‌های غیرنظامی اعلام می‌کند. از طرف دیگر همه اقدامات ممکن را برای جلوگیری از به ثمر رسیدن تلاش‌های آمریکا به کار می‌گیرد، مثلا ترغیب قرقیزستان برای بستن پایگاه هوایی آمریکا در اطراف بیشکک. بنابراین سیاست آمریکا در برابر روسیه کم و بیش روشن است. احترام به موقعیت یک ابرقدرت از هم پاشیده و ضعیف و دادن فرصتی طلایی برای مذاکرات همه جانبه درباره سلاح‌های استراتژیک تهاجمی. چون این گفتگوهایی اما مقام روسیه را بالا می‌برد. بنابراین در این رابطه بی اهمیت نبود که هیلاری کلینتون هنگام دیدار خود از چین آشکارا گفت که دولت جدید آمریکا قصد ندارد رابطه خود را با دیگر کشورها به دفاع از حقوق بشر وابسته کند. خانم کلینتون در پکن گفت اولویت سیاست خارجی آمریکا بر رعایت سه شرطی که با کلمه دی یعنی دفنس، دفاع، دیپلماسی و توسعه دیولپمنت شروع می شوند قرار دارد و همین جا بود که منتقدین گفتند خانم کلینتون کلمه چهارم که با دی شروع می شود یعنی دموکراسی را کنار گذاشته است. الکساندر گولتس می نویسد اولویت های ذکر شده از سوی خانم کلینتون دلالت بر پیروزی کامل سیاست ولادیمیر پوتین دارد که هدف اصلیش اطمینان داشتن از اینکه غرب در امور داخلی و به اصطلاح دموکراسی مستقل روسیه دخالت نمی کند. بر پایه همین اطمینان از عدم مداخله غرب بود که روسیه در برابر پروژه استقرار سامانه‌های موشکی در اروپای شرقی آنچنان واکنش نشان داد و آمریکا را تهدید به مقابله به مثل کرد و پیشاپیش دست به تمهیداتی برای مقابله با این کار زد، از جمله قانع کردن قرقیزستان به بستن پایگاه هوایی آمریکا در این کشور. و اکنون روسیه خوشحال از این است که آمریکا حاضر است با این کشور همانند زمان جنگ سرد به مذاکره بنشیند و درباره حقوق بشر سکوت کند. این موقعیت به روسیه این امکان را می‌دهد با به درازا کشاندن گفتگوهای چند ساله درباره سلاح‌های استراتژیک و همکاری با آمریکا در امور افغانستان و ایران نشان دهد که روسیه بار دیگر قد علم کرده است. اما مشکل این است که ولادیمیر پوتین نیازی به آن ندارد، بلکه روسیه در بحران است و روابط خوب با آمریکا و غرب هم پولی با خود نمی‌آورد. بنابراین کمکی به اوضاع در روسیه نخواهد کرد، چون با خزانه خالی نمیتوان مردم گرسنه را با این دلخوش کرد که روسیه بار دیگر قد علم میکند.
گزارشی بود از فریدون زرنگار.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
مرتضی تمدن، استاندار تهران، روز جمعه و در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه با تشکیل ستاد سلامت انتخابات و یا ستاد صیانت از آرای مردم برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مخالفت کرد. استاندار تهران طرح تشکیل این ستادها را مسئله حاشیه‌ساز نامید که به گفته او می‌تواند شعور به توهین به شعور ملت باشد. در هفته های گذشته برخی از گروه های سیاسی منتقد دولت محمود احمدی نژاد خواستار تشکیل نهادهای غیر دولتی برای نظارت بر سالم بودن انتخابات ریاست جمهوری شده بودند. بهروز کارونی:
توهین به شعور ملت، این عبارتی بود که مرتضی تمدن، استاندار تهران و از هواداران وفادار دولت محمود احمدی نژاد در مخالفت با بحث نظارت غیر دولتی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده عنوان کرد. استاندار تهران همچنین با حاشیه ساز نامیدن تشکیل نهادهایی مانند ستاد سلامت انتخابات و ستاد صیانت از آرای مردم گفت: معتقدیم طرح این دست مسائل که چیزی جز خالی کردن دل ملت نیست، یک گناه نابخشودنی است. محمد سیفزاده، دبیر کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که بر انتخابات دو سال گذشته ایران نظارت داشته و انتقادهایی نیز به چگونگی برگزاری آنها و شمارش آرای انتخابات داشته است، میگوید: دولت هیچگاه خواستار نظارت سازمانهای غیر دولتی بر انتخابات و صحت آنها نیست.
میخواهند نظارت از آن خودشون باشه و نظارت را هم که در قانون اساسی آمده شورای نگهبان حتی بالاتر از مرز دخالت در انتخابات عمل میکنه و برخلاف قانون اساسی حقوق حقه مردم رو از بین میبرد. بنابراین واضح است که وقتی که ارگانهای مستقل از دولت تشکیل بشود، موجب نگرانی اجزای دولت میشه که نکند انتخابات از دست خودشون به در برود. ضمن این که از چندی پیش اینا ابتدا کانون مدافعان حقوق بشر رو رسما و برخلاف قانون مهرموم کردن و اجازه هر نوع فعالیت رو از انجوهای مستقل گرفتن و نظارت مردمی را هم قطعا بر نمیتابند تا به هر حال موجب پیروزی یک جریان خاص در انتخابات بشود.
در ماه‌های گذشته و با نزدیکتر شدن موعد انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نگرانی‌ها از احتمال تقلب از سوی مقام‌های دولتی افزایش یافته است. منتقدین در این خصوص به ویژه از حضور بیش از پیش نظامیان در وزارت کشور که مسئول برگزاری انتخابات و شمارش آرا است، ابراز نگرانی می‌کنند. انتقادها در این مورد باعث شد که آیت الله علی جنتی، دبیر شورای نگهبان، حدود 3 هفته پیش در شهر اصفهان بگوید عده‌ای ورشکسته سیاسی به این دلیل که ممکن است رأی نیاورند، میگویند ممکن است در آرای مردم دستکاری شود. پایان نقل قول. نتیجه جلوگیری از نظارت سازمان‌های غیر دولتی بر انتخابات چه خواهد بود؟ پاسخ را از محمد سیفزاده می‌شنویم.
من فکر میکنم که از طرفی بسیاری از جریانها و اشخاص مستقل از شرکت در انتخابات حال به عنوان انتخاب شونده یا انتخاب کننده ناامید خواهند شد و از طرف دیگر دست دولت باز گذاشته میشود برای اینکه اتفاقاتی در انتخابات بیفتد که از طرفی مثل آنچه که گذشت شخصیتی سنگین وزنی در رژیم جمهوری اسلامی مانند آقای هاشمی رفسنجانی بگوید که به خدا شکایت میبرم، یا آقای کروبی بگوید که 2 ساعت خوابش برده و رأی ها به چه صورت در آمده، و این دخالت ها تکرار خواهد شد و مانع از احقاق حقوق مردم خواهند شد.
اما برای برگزاری یک انتخابات سالم چه اقداماتی میتواند انجام گیرد؟ احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در تهران:
حداقل از ابتدایی که ستاد انتخابات شکل میگیره باید کاندیداهایی که در انتخابات حضور دارن نمایندگان بلند پایه‌ای و متنفذی رو بفرستن و اینها اونجا مورد قبول واقع بشن و اینها از ابتدا تا انتهای انتخابات شمارش آرا بتونن کاملا نظارت کنند و شفاف بودن همه مسائل رو تایید.
مرتضی تمدن، استاندار تهران: یکی از وظایف استانداری را برگزاری انتخابات سالم و حفاظت از آرای مردم عنوان کرده و در این مورد به انتخابات سالیان گذشته اشاره کرده است.
گزارشی بود از بهروز کارونی. علیرضا داوودی، دانشجوی دانشگاه اصفهان، بیش از 2 هفته است که در بازداشت به سر می‌برد و گفته می‌شود وضعیت جسمی و روحی او نگران کننده است. خانواده آقای داوودی تنها 1 بار، آن هم با زحمت بسیار، موفق به ملاقات فرزندشان شدند. بهمن خدادادی، دیگر دانشجوی دانشگاه اصفهان، نیز 10 روز است که در بازداشت است. همکارم الهه روانشاد با پدر علیرضا داوودی در اصفهان گفتگو کرده و نخست از دیدار با او میگوید:
حالا وضعیت پسرم که یکشنبه 5 دقیقه تونستم با 1000 مکافات تو زندان ببینمش، از نظر جسمی روحی وضعیت مناسبی نداشت.
آقای داودی، میشه خواهش کنم که توضیح بدید که بیشتر که چه جوری وضعیتشون مناسب نبود و در چه حال روزی بودن؟
اونجا ظاهرا تحت فشار قرار گرفته بوده و از نظر روحی خیلی به هم ریخته بود، حتی قادر نبود با ما احوال پرسی ساده هم انجام بده. ما ساعت تو حیات زندان تونستیم اینو ببینیم، اونم به مدت 5 دقیقه، و قادر نبود درست وایسته، میلرزید، لرزه بر اندامش افتاده بود و یه طرف صورتش کبود بود. خلاصه از نظر روحی وضعیت مناسبی نداشت و من شدیداً نگران سلامتیش هستم.
پسرتون آقای علیرضا داوودی آیا در زندان با این تفسیری که شما دادید مورد ضرب و شتم قرار گرفتن؟
ظاهراً مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، چون ما دفعه اول که مراجعه کردیم به زندان اجازه به ما ندادن ملاقات بکنیم، گفتن که برین یک شنبه بیاید، و یک شنبه که ما حرکت کرده بودیم به سمت زندان ظاهراً از اونجا زنگ زدن به منزل که ما نریم به زندان، چون مجدداً به ما اجازه ملاقات نخواهند داد. ولی خب ما رفتیم اونجا دیگه، بالاخره تونستیم بازور بریم داخل ببینیم. به مدت 5 دقیقه تونستیم اونو ملاقات کنیم.
یعنی تنها یک بار تونستید پسرتون رو ببینید در نهایت؟
بله بله، فقط یک بار.
خب الان دادگاهی، قراری، چیزی صادر شده؟
هنوز نه، هنوز دادگاهی تشکیل نشده،
ولی اتهامات به طور رسمی بهشون تفهیم شده.
بله، اون وقتی ملاقاتش کردم خودش به من گفت که اقدام علیه امنیت ملی رو اتهام.
تصمیم دارید که چه بکنید؟ آیا وکیلی اختیار کردید؟
ما داریم رایزنی میکنیم که یه وکیل براش بگیریم، اگر بشه از همین اصفهان یه وکیل براش بگیریم، نشد که مجبوریم بریم تهران.
اتهام علیه ایشون الان چه هست؟
اتهامی که بهش بستن ارتباط تشکیلاتی با حزب حکمتی و تحریک جوانان بر علیه اقدام علیه امنیت ملی.
و آیا این واقعیت داره؟
این اتهامی که بهش بستن نه، هیچ واقعیت نداره از نظر من، چون یه فعالیت صنفی علنی در داخل دانشگاه داشتم، هیچ گونه اقدامی انجام نشده که در راستای براندازی باشه. این نظر من.
ایشون چگونه دستگیر شدن اصولا؟
پنجشنبه 2 هفته گذشته وقتی از در خونه میره بیرون همون دم در خونه میگیرن.
یعنی در انتظارشون بودن اونجا؟
احتمالاً بله، کنترل میکردن منظور رو.
شما از همون ابتدا در جریان بازداشت ایشون قرار گرفتید؟
بله بله، چون بلافاصله بعد از که بازداشتش میکنن میبرنش استفاد خبری، بعد میان برای تفتیش منزل، میان منزل رو بازرسی میکنن، اونجا چیزی نبوده تو خونه که یه رسیور بود و ازشون بردن.
تصور میکنید که چرا چنین اتهامی به ایشون وارد شده؟ یا ایشون در زمینه‌های مختلفی فعال بودن، کارهایی کردن؟
فعالیتش فقط فعالیتی بود که داخل دانشگاه داشتن دیگه، به فعالیت علنی بود.
چگونه فعالیتی داشتن در داخل دانشگاه؟
نشریه داشتن، اونجا چاپ میکردن و مقاله هایی مینوشتن رو سایت. مقاله هاش راجع به خواسته های دانشجویی بوده، فعالیت صنفی دانشجویی بوده. سال گذشته هم اینا به خاطر مسائل صنفی دانشجویی یه 2 هفتهی داخل دانشگاه اعتصاب قضا داشتن. هیچ شرطی به مملکتی نداشته، فقط خواسته های صنفی بوده.
اون وقت این آقای دیگه که بازداشت شدن ازش خبری نیست، بهمن خدادادی رو شما میشناسین؟
بله، بهمن خدادادی رو میشناسم، شاهنشهره بودم. 3-4 روز بعد از دستگیری پسر من اون دستگیر شد.
ایشون به چه جرمی دستگیر شده؟
ایشون هم به همون جرم.
پسر شما و آقای بهمن خدادادی با هم دوست و آشنا بودن؟
بله بله، با هم دوست بودن. قبل از اون هم 2-3 ماه پیش یه 3-4 تا از دوستان دیگه شون بازداشت شده بود و اونا آزاد شدن.
با چه اتهامی بهشون وارد شد؟
دقیقاً نمیدونم، ظاهراً اتهام همین بوده، موقت آزاد شدن تا دادگاهشون تشکیل بشه.
گفتگوی الهی روانشاد بود با پدر علیرضا داوودی، دانشجوی دانشگاه اصفهان که بیش از 2 هفته است در بازداشت به سر می‌برد. هانا عبدی از فعالان جنبش زنان ایران در کردستان و از اعضای کمپین 1 میلیون امضا روز پنجشنبه 8 اسفند ماه پس از گذراندن 18 ماه حبس از زندان آزاد شد. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از روزا آژیری.
به گزارش وبسایت مدرسه فمینیستی که توسط فعالان جنبش زنان مدیریت می‌شود، هانا عبدی 21 ساله از اعضای انجمن فعالان زن کردستان موسوم به آذرمهر پس از گذراندن 1.5 سال حبس از زندان سنندج آزاد شد. این فعال مدافع حقوق زنان در آبان ماه سال گذشته در سنندج بازداشت و ابتدا به 5 سال حبس تعزیری و تبعید به یک شهرستان مرزی محکوم شده بود. در نهایت حکم 5 سال حبس هانا عبدی در دادگاه تجدید نظر در ایران به 18 ماه کاهش یافت و مجازات تبعیدش نیز لغو شد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا پیشتر اعلام کرده بود که هانا عبدی همراه با روناک صفارزاده از دیگر فعالان حقوق زنان در کردستان به خاطر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و عضویت در گروه شبه نظامی پژاک متهم شده است. پژاک یا حزب حیات آزاد کردستان در سالهای اخیر عملیات متعددی را علیه مرزداران و نیروهای امنیتی ایران در مناطق شمال غرب ایران ترتیب داده و اخیراً در فهرست تروریستی ایالات متحده قرار گرفته است. نسبت دادن عضویت در گروه شبه نظامی پژاک به هانا عبدی و روناک صفارزاده بارها از سوی وکلای مدافع آنها و دیگر فعالان کمپین 1 میلیون امضا رد شده است. هانا عبدی در حالی روز گذشته پس از گذراندن 18 ماه حبس آزاد شد که روناک صفارزاده که 1 ماه پیش از او بازداشت شده بود هنوز بدون اینکه هیچ حکمی برای او صادر شود در زندان است. روناک صفارزاده به اتهام محاربه در زندان به سر می‌برد. قرار است جلسه دوم رسیدگی به پرونده روناک صفارزاده روز شنبه 10 اسفند ماه در دادگاه بدوی برگزار شود. فعالان جامعه مدنی در ایران معتقدند که طی ماه‌های اخیر فشارها علیه فعالان حقوق زنان افزایش پیدا کرده است. آخرین مورد بازداشت فعالان مدافع حقوق زنان مربوط به عالیه اقدام دوست است. خانم اقدام دوست که از اعضای کمپین 1 میلیون امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان به شمار می‌رود، کمتر از 1 ماه پیش به اتهام شرکت در تجمع 22 خرداد ماه سال 1385 به 3 سال حبس تعزیری محکوم و روانه زندان اوین شد. این تجمع به گفته فعالان حقوق زنان مسالمت آمیز برای رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در میدان هفته تیر تهران برگزار شده بود. اعمال فشار بر فعالان حوزه زنان در حالی صورت می‌گیرد که فعالان حقوق بشر به خصوص در هفته‌های اخیر بارها به محدودیت‌های اعمال شده علیه این فعالان حوزه زنان اعتراض کردند.
گزارشی بود از روزا حاجری در مورد آزاد شدن هانا عبدی، فعال حقوق زنان و از اعضای کمپین 1 میلیون امضا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما در دنیای ورزش چه خبر است؟ حالا نوبت می رسد به اخبار مورد علاقه ورزش دوستان با فریبرزه غریب.
دیدار حساس تیم‌های پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان از هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران برنده ای نداشت و مساوی به پایان رسید. این مسابقه که عصر امروز به میزبانی سپاهان در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان انجام شد، بدون اینکه توپی از خط دروازه ها عبور کند به تساوی بدون گل انجامید تا دو تیم پرسپولیس و سپاهان در همان مکان قبلیشان یعنی ردیف های سوم و چهارم جدول باقی بمانند. اما در یک مسابقه مهم دیگر روز جمعه، ذوب‌آهن دیگر تیم اصفهانی که در مکان دوم جدول قرار دارد در اهواز با 2 گل استقلال این شهر را شکست داد تا شانه به شانه آبی پوشان تهرانی قرار بگیرد. در آخرین مسابقه از هفته 29 جام خلیج فارس روز شنبه فردا استقلال تهران پیشتاز جدول رده‌بندی در ورزشگاه شهر قزوین به مصاف تیم پیکان خواهد رفت. ایران فرصت میزبانی مسابقات بوکس جوانان آسیا را به دلیل اشتباه و کمدقتی مسئولان فدراسیون بوکس این کشور از دست داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، حدود 45 روز پیش در اجلاس کنفدراسیون بوکس آسیا در کشور چین، ایران درخواست رسمی خود را برای میزبانی پیکارهای بوکس جوانان آسیا اعلام کرد. در حالی که قرار بود این رقابت‌ها طی روزهای 26 تا 30 اسفند سال جاری در تهران انجام شود و مسئولان ایرانی تیم 17 تا 18 سال خود را برای این بازی‌ها آماده کرده بودند، متوجه شدند که طبق اساسنامه کنفدراسیون بوکس آسیا سن بازیکنان باید بین 15 تا 16 سال باشد. اصرار مسئولان فدراسیون بوکس ایران برای تغییر سن بوکسورها به کنفدراسیون آسیا راه به جایی نبرد و فدراسیون بوکس این کشور مجبور شد که انصراف خود را از میزبانی رقابت‌های بوکس آسیا اعلام کند. با صعود 16 تیم به دور 1/8 پایانی رقابت‌های فوتبال جام یوفا، برنامه این مرحله از این بازی‌ها اعلام شد. به گزارش شبکه تلویزیونی یورو اسپورت، در مهمترین دیدارهای این مرحله وردر برمن آلمان که دیشب موفق شد میزبان صاحب نامش آسه میلان ایتالیا را حذف کند با سنت اتین فرانسه دیدار دارد، زسکای مسکو به مصاف تاتنهام انگلیس می رود و هامبورگ آلمان هم در خانه میزبان گالاتاسرای ترکیه خواهد بود. بازی های رفت دور 1/8 نهایی جام یوفا روز 12 مارس 22 اسفند ماه جاری انجام خواهد شد. و هفته 22 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان امشب با دیدار تیم‌های کلن و آرمینیا بیلفلد آغاز می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
قبل از به پایان رسیدن این بخش خبری، فیلتر شکن وبسایت رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم. www.shah63pur97.com براتون هجی میکنم shah63por97.com. خب کم کم به لحظات پایانی مجله شبانگاهی میرسیم. از همراهی شما دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم. همچنان روی همین ایستگاه رادیویی بمانید. همکارم راس ساعت 10 شب با آخرین خبرها با شما خواهد بود. مانیا منصور هستم. شب بخیر.